أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على اعدائهم اجمعين ابد الابدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، پیگیر مباحثی بودیم که طی اونها با تکالیف خودمون در زمان غیبت آشنا می شدیم. بحث رسید به موضوع چهاردهم. سه موضوع رو انشاءالله با هم پیگیری خواهیم کرد. موضوع چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم که عبارت است از این تکلیف و این وظیفه که انسان میبایستی در فراغ مولای خودش اول آن که بگرید، دوم آن که بگریاند، و سوم این که اگر حال اینها هم نبود خود رو شبیه به کسانی قرار بده که گریه میکنه. این یکی از تکالیفی است که برای انسان در زمان غیبت شمرده شده. قبل از اینکه وارد مباحث اصلی بحث بشیم، یکی دو سه مطلب رو در مقدمه عرض خواهم کرد. مطلب اول این که این سه حق رو برای مؤمنین جز حقوق مستحب ذکر کردن، اما اگر شما به شاخصه هایی که در وجود عاشقهای ظاهری به عشق مجازی دقت بکنید، متوجه این نکته میشید که در رابطه عشق مجازی که ایجاد میشه، یکی از اصول اون گریه کردنه. نمیدونم دیدید دخترها و پسرها یا خانم آقایی که با همدیگه عاشقن و یه جوری از همدیگه فراقی دارن، مشکلاتی بینشون هست، نمیتونن به هم برسن. من گاهن اینا رو دیدم، ملاقات داشتم. یکی از اصول کارشون گریه کردنه، چه مرد باشه و چه زن باشه. اگه دلش وابسته به دیگری شد در عشق مجازی، ولو یه مرد کاملیه، اصلا مسئولیت داره چه، ولی که اصلا دست خودش نیست. اینجور نیست که مثلا نصیحتش میکنی بعد اون میتونه دست برداره. اصلا این خودش نخواسته عاشق بشه که شده، به یه اتفاقی که میفته دلش گرفتاره. عمده خلوتهاش به ذکر و یاد یاره و عمده لحظاتش به حزن فراق میگذره. عمدتاً که گریه میکنه. اون موقعی هم که میبینید که دیگه اشکش نمیاد و دیگه نمیتونه، اینجور نیست که مثل ما بقیه افرادی که در جامعه زندگی میکنن آدم سرخوشی باشه. به نظر میاد یه آدم افسرده و اهل عزلت و گوشه‌گیر و اینطوری هست. حزنش به حدی هست که تمام اطرافیانش رو متاثر میکنه. ببینید، در یک عشق مجازی ما این مطلب رو داریم، چطور میخواییم در یک عشق حقیقی که با ولی الله الاعظم میخواد اتفاق بیفته این شرایط اتفاق نیفته و بعدم ما بگیم ما عاشقیم؟ اصلا اینا حرفه دیگه. صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. اگر اون عشق حقیقی رو به خداوند، که عشق حقیقی به خداوند در قالب نمی گنجه، الا این که اون عشق حقیقی واقعا در راستای عشق انسان به همون اهل بیت عصمت و طهارت، اینجوری تجلی میکنه. شما یه عاشق مجازی رو نمیبینید که سرخوش باشه، مثلا نشسته میگه میخنده، اصلا غمش نیست، حال دو روز ندیده طرفشو، ولی الان بهش میگیم بیا بریم باغ، میگه بلند شو بریم، بریم کباب بخوریم، اصلا برای شما کباب کبابه، برای اون مزه نون پنیرم نمیده، ولی نون پنیر در کنار یارش از هر کبابی بهتره، آب خالی خوردن از کباب خوردن براش بهتره. این حالی هست که در رابطه عاشقانه ایجاد میشه که همه چیز با این وصاله تعریف میشه و با این فراقه تعریف میشه که آیا این محزون کننده است یا خوشحال کننده. سرخوشی در وصاله نه در فراق، ولو همه چیز بهش بدن اما فراق باشه نمیشه. فلذا یکی از چیزهایی که در رابطه بین امام و اون کسی که در خدمت امام باید باشه این هست که قلبش واقعا منعطف به حضرت باشه، میبایست این حال درش باشه. بله ما میگیم مستحبه، ولی در رابطه عشق و عاشقی اصلا این جزء اصوله، یه چیزی نیست که انسان بتونه از این فرار بکنه. میگه خب حالا این که مستحب، حالا ما نداریم ولی عاشقیم. اگه نداری عاشق نیستی، اگه نداری عاشق نیستی، تعارف نداشته باش. دیدید بعضیار من دیدم از خانم ها آقایون خوابی دیدن، شرفیاب شدن خدمت حضرت ولی الله الاعظم، حضرت بهشون مثلا یه گاهی وقتا به کنایه یه چیزی رو بهش گفتن، مستقیما بهش نگفتن تو آدم بدی، مثلا یه چشقورنهی بهش رفتن، عبوس شده صورتشون، میبینید تا ماها شبانه روزشون گریه است. میبینید یه لبخند حضرت زدن، میبینید تا روزها گریه است. خب این حالی که ایجاد میشه، ببینید همین که یه کمی اتصال ایجاد میشه در فراغ، اینقدر واقعا سوزانه. و عشق یک چیزی میگن، عشق بسیار سوزان هست، درسته. مطلب دومی که میخوام عرض بکنم این هست که بر اساس مفاد روایاتی که انشالله در آینده هم عرض خواهیم کرد در آینده بحثمون، گریه در فراغ حضرت صاحب الزمان ارواح نافدان به عنوان نشانه ایمان شمرده شده. یعنی در لسان اهل بیت گریه در فراق حضرت رو نشانه ایمان شخص میدونن. اگه آدم میخواد محک بزنه که آیا ایمان داره یا نداره، یکیش اینه. نمیخوام بگم تنها دلیل هست، اگر کسی گریه نکرد دیگه حالا هیچ نشان دیگری بر ایمانش نیست، ولی یکی از نشانه های ایمان به صورت قطعی در این ایام خلاصه همین حال گریه داشتن هست. علتش چی هست؟ ببینید گریه از روی محبت برمیخیزه. نمیشه انسان در فراق کسی گریه بکنه که اصلا دوستش نداره. شما وقتی یه شیئی گم بشه توی خونتون که اصلا علاقمند بهش نبودی، اصلا دنبال بودی که این کاش گم میشد، نمیشه دورش بندازی؟ اصلا هیچ وقت دلتون در فراقش تنگ میشه؟ نمیشه. یه شیء یا یه شخصی، یه دوستی دارید، خیلی آدمی هست که بی ملاحظه است اذیتتون میکنه، حالا یه مدتی نیستش اصلا یادش میکنید، تازه دیگرانم که یاد میکنم ها خوب که رفت، الحمدلله که نیست. ببینید ولی با پدرتون، مادرتون، اون کسی که دوستش دارید، با همدیگه ارتباط معنوی دارید، محبت دارید، آیا ممکن این حال پیش بیاد؟ این یک. دوم این که این محبت برگرفته از چی بود؟ در مباحث قبلم گفتیم برگرفته از معرفته، یعنی میزان محبت قبلنم گفتیم به میزان معرفت شخصه. فلذا گریه بر اساس محبت، محبت بر اساس معرفته. پس ببینید اصلا اینجا بالا و پایین بودن اینها دقیقا مشخص میشه. هرچی محبت بیشتره گریه بیشتره، نشونه اینه که معرفتش بیشتره. هرچی شناخت انسان نسبت به مولا بیشتر میشه، سوز فراق بیشتر میشه، محبت بیشتر میشه. این کسی که میبینید این سیب زمینی میشینه توی مجلسی مربوط به امام زمان، هیچ حالی بهش دست نمیده، یعنی این که بنده هیچ مطالعه ای در موضوع حضرت نداشتم، ارتباط ایجاد نشده، فلذا الان یه سیب زمینی رو بزنید تو مجلس روزه چه اتفاقی میفته؟ اشک میریزه. یه سنگی رو بندازید گوشه ظاهرشو میگیم آشا سیب زمینی هنوز اندالله تعالی یه حرکتی انجام میده. بعضی ما همونم اولائکه که الانعام بل هم ازل و سبیلا، حالمون اینه گاهی وقتا. خدا میگه اگر یه حیوانی رو گذاشته بودم این معارفی که گذاشتم در دسترس که اینا رو برو یاد بگیر، میرفت یاد میگرفت، تو یاد نگرفتی، پس تو از اون حیوان بدتری، چون شرایط برای حیوان مهیا نبود، ولی برای تو به عنوان یک انسان مهیا بود. این که فحش نیست، این که دریوری نیست، این که بی اعتنایی و بی احترامی نیست. شما به پسر خودتون، به دخترتون میگید من همه وسائل رو برای مدرسه رفتن و آمدن تو سرویس گرفتم، استاد گرفتم، کلاس خصوصی گرفتم، همه کار کردم، تو مردود شدی. پس تو از اون کودن‌ترین افرادی که یه بچه فقیری هست و یه جوری قبول میشه بالاخره ولو با نمره 10، هیچ کلاس خصوصی نرفته، هیچی، تو از اون خیلی بدتری، تو خیلی بدتری، اصلا دیگه قابل تعارف نیست. این اصلا بی احترامی نیست، بی احترامی نیست. میگم با این شرایطی که برای تو حاصل کردن تو نتونستی حرکت بکنی. فلذا نگاه کنید، یک، گریه از روی محبت، محبت بناش معرفت و معرفت نشانه و بخشی از ایمانه، بلکه در لسان اهل دل و اهل حقیقت و اهل یقین هر چی اسمشونو بگذارید اصلا اساس ایمان رو همون معرفت میدونن، اساس دینداری رو همون معرفت میدونن، چون تمام اعمال ما زایده افکار ماست، زایده فهم ماست، شعور ماست، تدبیری که ما برای اعمال و رفتارمون انجام میدیم در حوزه دین و در حوزه رفتار اجتماعی و رفتار شخصی که داریم، همه اینها بر اساس میزان معارف ماست. فلذا هرچی ما معارفمون بیشتر بشه، حوزه رفتاریمون اصلاحش بیشتر میشه. خب این هم یک نکته. نکته بعد این هست که علت گریه در فراق مولا چیه؟ این که در معارف ما به دو نکته میرسیم. یک، در معارف اساسی به این نتیجه میرسیم که حضرت در بلندای مقام و تعالی بسیار بسیار اینقدر بلندن که اصلا قابل تصویر نیست، نمیتونیم به کنه مقام ایشون دست پیدا بکنیم، ما تو مبهوت میشیم. ها علیون بشرون کیفه بشر، بله قبول داریم علی بشر است، ولی چگونه بشری است؟ این مولاست، ربه فیه تجلا و ظهر، محل و تجلیگاه رب العالمین است، در قدرت، در علم، در محبت. این انسان اینو هر چی که بیشتر بشناسی، پس طبقه اجتماعی تو در بین عرفا میره بالاتر. این عرفا که میگم عرفا اصطلاحی نیست، همین عرفا خودمون، یعنی عارفین به حق اهل بیت. از اون طرفش مطالعات شخص در مهنت ها و اون چه در سرگذشت این مولا قرار گرفته، ببینید هر چی شخص رو بلندتر ببینید، مهنت ها رو و این سرگذشت‌های بدی که دیگران ایجاد کردن در حوالی اون، اینها رو سخت‌تر می‌بینید. یه وقتی بیل به دست یه کارگر یه کار می‌کنه، خب می‌شه. یه وقتی امام معصوم خلیفت الله و خلیفه تمام مسلمین جهان بیل به دست گرفته کار می‌کنه، این زجرآور برای انسان. یه وقتی این شخص پیاده میره، یه وقتی این کسی که همه سوار ماشین‌های ایشون هستن خودش داره پیاده میره، یه وقتی این شخص گرسنه است، یه وقتی یه کسی که همه بر سر سفره و خان او نشستند این گرسنه است، و تو اینو میدونی که همه بر سر سفره ایشون هستن. فلذا این دو مسئله باعث میشه که گریه و فغان انسان بیشتر میشه. معرفت نسبت به کنه ذات حضرات مقدسه، از اون طرفش مطالعه در سیر احوال حضرات که چه به سر اونها آوردن، چه وضعیتی دارن، چه مهنت هایی کشیدن. اون موقع است که مقتل میشه مقتل. اون موقع است که وقتی مصیبت امام حسین علیه السلام رو میخونن دیگه قلبش میگیره. گریه چیه دیگه؟ گریه جواب نمیده، گریه اشکه. اونجاست که حضرت میفرمان صبح و شب در مصیبت تو گریه میکنم و اگر اشکهام تمام بشه خون جاری میشه از چشمام. این از کجا گرفته شده؟ از دو مطلب. یکی توجه و اصل ذات و کنه قیمت اساسی، از اون طرفم دیدن و رؤیت این چیزی که در اینجا اتفاق افتاده. فلذا این رابطه رابطه مستقیمی است. هر چه این دو بالاتر بره گریه و اندوه بیشتر میشه. نکته دیگری که دوست دارم در لابلای این بحث ها، بالاخره انسان میبایستی حال خودش رو درک بکنه، بنده میخوام متوجه بشم که بالاخره لابلای این بحثی که داریم انجام میدیم رتبه خودمون رو متوجه بشه. نمیخوام به کسی بگیم، نمیخوام نمره بدیم، ولی واقعا تو این بحثه چون یه کار ظاهری است، خیلی راحت آدم از دل خودش خبردار میشه. انسان یه کمی توجه بکنیم واقعا خودش چجوریه. حالا این حرفایی که میزنیم برای دیگران که نمیگیم، اول برای خودمونه. من خودم چجوری هستم، این رو حواسمون باشه. تو هر آیتمی که میرسی میگیم این باید اینطوری باشه، ببینم نمره به خودمون بدیم. معمولا البته همیشه نمره 20 میدیم دیگه، همیشه با بهترین نمره فارغ التحصیل میشیم. و اما ادله بحث، طبق روال ما میتونیم دلیل عقلی در اینجا اقامه کنیم بر این مبنا که بگیم آقا جون اگر کسی به ما لطف و مرحمتی داشته باشه از سر اخلاص، قانون داریم که هر کسی از سر لطف و مرحمت خالصانه به ما خدماتی رو انجام داد، اگر یه وقتی از چشم ما غائب شد، سزاوار مستحب سزاوار این هست که در فراق او قلب ما محزون باشه. حالت انتظار یک شخص محزون و چشم انتظار رو نسبت به او داشته باشیم. طبیعتا این برای امام زمان هم صادق هست، بلکه اصل ایشون هستن. و اما ادله نقلی و روایاتی که در این باب هست، قبل از این که وارد ادله نقلی بشم یکی دو تا مقدمه رو عرض میکنم که در فهم احادیث این باب به درد میخوره. اول ترجمه سه اصطلاح، یک بکا، دو ابکا و سه تباکی. ببین اینا یعنی چی که در روایات از اینها استفاده میشه. بکا همین گریه کردن رو میگن بکا، که انسان قلبش به درد میاد، اشکش جاری میشه، به این میگیم گریه. گریه فارسی خودمون بکا، من بکا، درسته؟ یعنی کسی که گریه کند، یعنی همین حالت. دومین حالت این هست که نه از باب افعال استفادهش بکنن، ابکا، درست شد؟ مازیش میشه ابکا، یعنی به گریه درآوردن دیگران. این هم یکی از مستحبات دیگر است. پس مستحب اول بکاه، یعنی گریه کردن خودم. مستحب دوم در باب افعال میاریم این ثلاثی مجرد رو، میگیم ابکا، یعنی چی؟ به گریه درآورد دیگران رو. و اما مورد سوم، مورد سوم تباکیه، از باب تفاعل هست. ببینید ما گاهی وقتا میگیم فلانی جاهله، یه وقتی میگیم تجاهل داره، یه وقتی میگیم فلانی مریضه، یه وقتی میگیم تمارض داره. اینا با هم فرق میکنه. یه کسی مریضه، خب این مریضه واقعا، یکی خودشو به مریضی میزنه، ادای مریض رو در میاره، ما به این میگیم تمارض، میبریمش تو باب تفاعل. در عربی اینطور استفاده میکنیم، در فارسی هم استفاده میشه. یکی جاهله، نمیدونه، بلد نیست، خب بهش یاد میدی. ولی یه نفر بلده، خودشو زده به تجاهل، یعنی چی؟ ادای جاهل رو در میاره. این نمیشه هیچی بهش یاد داد، چون این بلده، میدونه که تو چی میگی ولی نمیخواد بفهمه. خب یکی دیگر از این موادی که در باب تفاعل استفاده شده همین ماده بوکایه که میشه تباکی. تباکی یعنی خود رو به گریه زدن. یعنی الان هر کار میکنم اشکم جاری نمیشه، اما دستم رو میگیرم اینجوری جلو صورتم انگار دارم گریه میکنم، حالت شخص گریه کننده رو به خودم میگیرم. در روایت داره که این هم یکی از مستحباته. نمیخوایم بگیم بکا و ابکا و تباکی قیمتش یکیه. یعنی در یه مجلسی سه نفر کنار هم هستن، یکیش داره میخونه، داره چیکار میکنه؟ دیگران رو به گریه میاره، خودش هم گریه نمیکنه، چون اگه خودش گریه بکنه بحث دیگریست، اون موقع هم ثواب بکا رو داره هم ابکا رو، اما خودش گریه نمیکنه، ادای گریه کننده ها رو در میاره. یا اینکه ادا هم در نمیاره، فقط داره روزه‌شو میخونه. نمیشه گفت اینا توی یه میزانن، خدا میدونه کدومش بهتره کدومش بدتره، نمیدونیم. حالا از روایات بعضی چیزهاشو استخراج کردیم که عرض خواهم کرد. فلسا اولین نکته ای که باید بدونیم این هست که این ستا در روایات اومده من بکا او ابکا او تباکا، کسی که گریه کند بگریاند یا شبیه گریه کنندگان باشه. بالاخره هر کار میکنه، امروز آقای غذای سنگینی خورده متاسفانه بعد اومده مجلس روزه، خب نمیشه، نمیسازه. این انسان میبایستی یه مقدار رعایت بعض احوال رو انجام داده باشه. خب این نکته اول. نکته دوم این هست که ما احادیثمون به دو گروه تقسیم میشن. یک گروه از این احادیث احادیثی هستند که دلالت دارند بر استحباب این سه امر در موضوع همه اهل بیت عصمت و طهارت. طبیعتاً حضرت امام زمان به عنوان یکی از مصادیق همین روایات، بلکه قبلا هم بحث کردیم به خاطر ویژگی هایی که دارن، یک خدمات ایشون ویژه هست طبق روایات، دوم امام زمان ما هستن، الان همین الان امام زمان ما هستن، درست شد؟ ولو ما هیچ فرقی نمیگذاریم، به عنوان شخص شاخص این قانون که در روایات اومده ما میتونیم استناد کنیم. گروه دوم از احادیث احادیثی هستن که دستور به گریه یا توصیه به اون میکنن در زمان غیبت. ما فعلا شروع میکنیم در این جلسه احادیث گروه اول رو بحث میکنیم. خب احادیث این گروه هم ما میتونیم به چند دسته تقسیمشون بکنیم. اول اون احادیثی رو عرض میکنم به صورت نمونه که هر سه امر در یک حدیث بحث شده باشه، یعنی هم گریه کردن، هم گریاندن و هم شبیه گریه کن رو به اصطلاح داشتن. بعد اونهایی رو ذکر میکنیم که فقط گریه کردن و گریاندن رو داشته باشن. بعد دیگه تعداد بسیار زیادی از احادیث هست که فقط در موضوع گریدن برای حضرت هست، حضرات معصومین هست، و بعد یه توسعه‌ای در معنای گریه کردن هست که اون انشالله در آخر کار بحث خواهیم کرد اگر برسیم. و اما گروه اول از احادیث من به ذکر یک حدیث بسنده میکنم. حدیثی است که مرحوم سید ابن طاووس هم در لحوف آورده که میفرمان که هر کسی در مصیبت ما گریه بکنه و علاوه بر این که خودش گریه میکنه مجلسی رو بچرخونه که 100 نفر رو در اون به گریه در بیاره، یعنی 100 نفر هم نشستن حرفاشو دارن گوش میدن، ضمن این که خودش حالی داره و داره گریه میکنه، مثلا در مصیبت امام حسین علیه السلام 100 نفر هم در پای صحبت اون دارن گریه میکنن، حضرت میفرمان اصلا بهشت برای اونه، ثوابو ببینید، بهشت برای خودش. بعد میفرمان که حالا اگر 100 نفر نبود 50 نفر بود باز هم بهشت برای اونه. 50 نفر نبود، 30 نفر بود، بازم همینطور، 20 نفر بود، بازم همینطور، 10 نفر بود، بازم همینطور، 1 نفر بود، بازم بهش برای اونه. خودش گریه میکنه، 1 نفر ولو خانومشه، خانومه، با دخترشه. رفتید نشستید توی یه زیارتگاهی، رفتید نشستید کنار حرم امام حسین، من تعجب میکنم گاهی وقتا حاج آقا نمیای، رو گفتم تو این همه مجلس روزه نشستی، این همه تو عمرت، نمیتونی الان بشینی اینجا برای زن و بچه خودت؟ زن و بچه خودت نیاز به صدا نداره، چیزی نداره. شما این همه راه رو از ایران زدید اومدید اینجا، حرم امام حسین روزه نمیخواد، این گودال قتلگاه، اینجا همون جایی که امام حسین گرفتن از قفا سر بریدن، تو فقط همینو بشین برای زن و بچت بگو گریه میکنید، چه نیازی هست به این کارا؟ یه نفر رو نمیتونی گریه بندازی؟ یا من صدام خوش نیست؟ آه تو خونه خودتون نمیتونید دوره هم بشینید یه حدیث کسا بخونید، بعد یکیتون دخترت باشه، پسرت باشه، یه ذکر مصیبت لازم هم نیست حتما با آهنگ باشه؟ گاهی وقتا هم گفتن اینها که حضرت رقیه چه شد، حضرت سکینه چی شد، خاطره همین صحبتهایی که پای روزه ها گوش دادیم و مستند البته باشه، خود اینا گریه آوره، مخصوصا موقعی که از خود دخترت میشنوی این رو، وقتی پسر کوچولود این ناروایی میسه میگه، من بگم، من بگم، میگه تو بگو، همه میشینن دلشون میشکنه. باید از این رفتارها در زندگیمون باشه، همش با ماهواره پر نشه. والا ما تمام ساعاتمون اینه، یادمون رفته سر سفره الحمدلله رب العالمینم باید میگفتیم، یه خدا رو شکرم میگفتیم یادش بخیر، یه دعای اول سفره هم میخوندیم یادش بخیر، اینها رو باید احیا کنیم تا سوء تفاهم ما در زندگیمون از بین بره. باید بشینیم اینها رو ما هم بگیم، باید پسرمون برامون روزه بخونه، لازم صلوه باشه، باید آقا تو خونه ورداره بگی بیاد بشینیم میخوام حدیث کسا بخونیم، گره به کارمون افتاده، ضمانت کرده حضرت که هر کسی این حدیث رو خوند ما مشکلش رو حل میکنیم، خداوند مشکلش رو حل میکنه. گفتی یه جمعی از مؤمنین، خب ما الان 4 نفریم، 3 نفریم، میشیم یه جمع، بیاد بشینیم با هم بخون. چرا از اینها فراری هستیم؟ بعضی وقتا دنبال یه مجلسی و یه منبری باید بگذارن و میکروفون باشه، نه اینا نیست. یه نفر رو به گریه در بیاری، ولو تو هستی و خانمتو، اینجا حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام هست، بده گوشه ی اصن بشینید، بگو السلام علیکه یا صاحب الزمان، ما دوست داریم ببینید. مگه روزه چیه؟ حتما باید مجلسی باشه و چای بیارن و کیک بیارن، اینا نیست، اینا که روزه نیست. روزه همونه که تو خانمت بشینی روی این خاک ها، میگه آها به عشق شما نشستم روی خاک، روزه هم نمیخواد، نگاه ما عشق اون لحظه ای که حضرت زینب روی این خاک ها نشست، ما نشستیم روی خاک ها، دیگه روزه میخواد؟ این روزه میخواد دیگه؟ آه بیاد اون لحظه ای که حضرت ابوالفضل روی زمین افتاده بود، امام حسین علیه السلام دست گرفتن به کمرشون، خانم نگاه کن حضرت اینجوری وایساده، دست بذار کمر، دیگه روزه میخواد؟ خانمت گوشه از حرم وایسه بگیر نگاه کن آقا حضرت فاطمه زهرا اینجوری راه میرفت، این دیگه روزه میخواد؟ لازم نیست بخونی، حال رو درک کنیم، حقیقت رو بگیم، همینا روزه است. اون ثواب روزخانی رو گرفت و هر دوتون بهشت مال شما شد. فلذا نگاه کنید میزان معرفت، تعداد نفرات باعث تغییر ثواب میشه. بله هرچی مجلس بزرگتر بهتر، ولی دلیل نمیشه که منوط به تعداد نفرات نیست، با یه نفر هم مجلس برپا میشه. و نکته بعدی این که فقط روزه مربوط به امام حسین علیه السلام نیست، ولو شخص شاخص روزه و بزرگترین مصیبتی که در زندگی اهل بیت عصمت و طهارت، بلکه از اول تاریخ تا به امروز و تا آخر بشریت اتفاق افتاده، بزرگترین مصیبت عالم که خدا روزخون اون بوده و حضرت آدم روزخون اون بوده و تمام انبیا گریه کن اون بودن، بله مصیبت حضرت امام حسین علیه السلام اصلا شکی نیست، لعنت بر شاکش، ما که شکی نداریم، ولی مصیبت همه ائمه هست. رفتی تو حرم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، ذکر مصیبت های حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، ذکر مظلومیت و اولاد ایشون رو بکن، ایشون خوششون میاد، ولو همشون از این که ذکر امام حسین علیه السلام بشه همشون حظ میبرن، کیف میکنن که تو حواست به جدشون هست، چون همشون گریه کنه جدشون بوده، همشون. انسان ابراز معرفت بکنه. و اما گروه دوم از این احادیث فقط بحث بکا و ابکا رو داشته باشن. بله در ادامه اون حدیث داشت که اگر کسی حتی بیاد شبیه گریه کنندگان هم خودش رو درست بکنه، باز هم بهشت برای اونه. منتها گفتم ببینید بهشت طبقاتی داره، نمیشه گفت آقا همون جایی که به اون آدم دادن به ایشون هم دادن. میزان معرفتت، میزان وضعیت کاری که داری انجام میدی، اخلاصی که داری انجام میدی، بالاخره اینها روی این کار تأثیر گذاره. امام رضا علیه السلام فرمودن اگر کسی ذکر مصیبت ما رو بکنه و خودش گریه کنه و دیگران رو بگریاند، خب خدماتی که به اون داده میشه عبارت است از یک، روز قیامت همراه ماه، تو همون درجه که ما هستیم حرکت میکنیم همراه ما، این گریه کنه ما همراه ماست. تا گفتم گریه نگاه کنید شرایط خودش، انسان معارفش یاد گرفته، نه کسایی که میرن میشینن گریه میکنن ثواب داره، ولی که دنبال همه چیز نباید باشن. بابا این پای بچه شکسته الان، یعنی اصلا اهلیتی و اصلا خدا مجبور شده یک بساطی درست کنه پای بچهش بشکنه تا این بره روزه، ولی این خوبه، ولی تو رو به زور یقت گرفتن دارن میکشن میارن، یه وقتی کار نکنید خودتون برید روزه که نبرنتون به زور. خیلی از این زندگی هایی که اومدن پیش من صحبت کردن به این نتیجه رسیدم که آقا این مصیبتی که تو زندگیته برای اینکه امروز بیای به من مراجعه کنی، امروز بری حرم، امروز بهت بگن نماز بخون بخونی، گفتن اینو نخور دیگه نخور این نجاست رو، خدا دلش میسوزه برات، میخواد یه جوری هدایتت بکنه، تا هم که ولکن نیستی، خب خودت ولکن، تو نخون مصیبت تو زندگیت بگذارن. دوم این که اون روزی که همه چشمها گریان میشه، میگه چشم اون کسانی که گریه کردن در مصیبت ما گریان نمیشه، خدمت دومی هست که انجام میدن. و اما احادیث بکا که بسیار زیاده، من این رو خیلی مختصر کردم، از هر حدیثی نکتهش رو عرض میکنم. در حدیث داره که امام صادق علیه السلام فرمودن اگر کسی به اندازه بال پشه‌ای اشک در مصیبت ما بریزه، گناهانش حتی اگر به اندازه کفهای روی دریا باشه بخشیده میشه، آمرزیده میشه. چی میخوایم از اونو؟ امام صادق علیه السلام فرمودن اگر یک قطره اشک در مصیبت ما شما بریزید، آتش جهنم رو خاموش میکنه. امام حسین علیه السلام فرمودن اگر کسی گریه بکنه سالها در بهشت جای میگیره. دوباره حدیث از امام صادق علیه السلام فرمودن اگر کسی گریه بکنه صورتش بر آتش حرام میشه، این صورتی که اشک بر روش غلطیده و پایین اومده. امام صادق علیه السلام فرمودن داشتن به صلاح در جای بودن، بعضی از اصحابشون به صلاح اونجا حضور داشتن، حضرت رفته بودن سجده و در سجده دعا میکردن، دعا میکردن برای چشمهایی که گریان شدن، دلهایی که به التهاب در اومدن و بیتاب شدن و فریاد و مویه هایی که بلند شدن در مصیبت اهل بیت عصمت و طهارت، و فرمودن که خدایا به اینها رحمتت رو برسون. طلب رحمت میکردن در سجده برای این کسانی که اینطور دلسوختن و گریه میکنن. خب ببینید لابلای این حدیث و احادیث دیگری که هست به یک نکته میرسیم که گریه کردن ظاهرا ثوابای مختلفی داره. اینو قبلا هم مورد بحث بررسی تو مسائل دیگه قرار داده بودیم. یه جا میگن آها اصلا بهشت مال خوده، یه بار میگن اینطوریه. مبنای اصلی وگرن ببینید این اشکی که خارج میشه از چشم همش یه جوره. مبنای اصلی که پشت این کار هست و اون قیمت گریه رو این بر اون بر میکنه میزان محبتی است که تو داری. میزان محبت هم پیوستگی داره با میزان معارفی که بلدی. یعنی هرچی معارفت بالاتر میره اشکت قیمتش بیشتر میشه. مثل قبل گفتم نماز خوندن دو رکعت دو رکعته، ده نفر کنار هم وای میسن نماز میخونن، اصلا در جماعت شرکت میکنن، محال است که ملائک برای اینها عین هم بنویسن. دو رکعت نماز مینویسن، ولی دو رکعت نماز این مال طبقه دومه، این مال طبقه سومه، اون مال طبقه پنجمه، اون مال طبقه اوله. دو رکعت تو طبقه دوم با دو رکعت در طبقه پنجم خیلی فرق میکنه. رتبه ها چجوری مشخص میشه؟ رتبه ها بر اساس معارفی است که تو ذهن تو و در قلب تو رسوخ کرده. فلذا علت اختلافی که میبینید در روایات وجود داره که ثواب زیارت رو یا ثواب اینجا گریه کردن رو دارن بیان میکنن همین است، چون میزان معارف افراد فرق میکنه. ما از کدومشیم الان خودمون بهتر میدونیم، به اندازه که وقت گذاشتی و مطالعه کردی و اینها به همون اندازه بالاخره چیزی بلدی، بیشتر از اون که بلد نیستیم که باید وقت گذاشته باشیم. ما چقدر وقت میگذاریم برای اینکه یاد بگیریم مثلا این ماشین لباسشویی چجوری کار میکنه؟ خانوما مثلا همه چیزشو بلدن، اینجوری پرده میشونه، اینجوری باید درجهش اینجوری باشه، اینطوری میشه، اگه درجهش یکم بیاد پایین اینطور، اگه یکم بره بالا اینطوری. آقایون راجب ماشیناشون همه چیزو بلدن، تا 6 تا مدل بالاتر و 10 تا مدل پایینترش هم میدونن چه اتفاقاتی میفته. یعنی وقت برای همه چیز داریم. بعد بهش میگن خب اسم مادر حضرت موسی بن جعفر چی بود؟ حالا خیلی مهمه؟ نه مهم نیست. ائمه رو پشت سر هم بگو. حالا ما که همشون قبول داریم. خب درست ببخش نظرم. نماز تو بخون درست. حالا جا گیر دادی ها، اومدیم یکم بشینیم کنار هم صفا بکنیم، نگم واتساپ برام این اومده، برو بریز دور واتساپ بازه. اون چیزی که مهمه، مهم قلمداد نمیشه، اون چیزی که مهم نیست مهمه. خب این نمیشه اینطوری کار کرد. اندوه زیاد نشونش داد و فریاد کردن زیاد نیست همیشه. البته نمیخوام بگم یه کسی اندوهش زیاد باشه صدا نمیده داد نمیزنه، چرا دادم میزنه خب، ولی که گاهی وقتا هست که بعضیا شغلشون شده متاسفانه، مدعی هنوز شروع نکرده ای داره فریاد میکشه، عربده میکشه. خب این که هنوز چیزی نگفت که. اگه تو اینقدر دلسوخته ای پکو اشکات میگه خب من تباکی میکنم، تو اول زور خودتو بزن ببین گریه میشه، اگه نشد بعد تباکی. نه از همون اولش تباکی. برای چی؟ تباکی مال موقعی، خود رو به گریه شبیه کردن مال موقعی که انسان توان گریه نداشته باشه، واقعا دلش این جلسه نمیاد، هر کار کردیم نشد، ما دست میذاری اینجا، نه که وایسی فریاد بزنی، اصلا قیافش هم نیست، انگار داره قهقهه مستانه میزنه، اصلا خیلی عجیبه بعضی صدایی که من شنیدم، اصلا هیچ ارتباطی نداره. آخه اگه واقعا گریه است که خوش به حالت، ولی اگه گریه نیست و به قول خود تباکیه که وای به حالت. نمیدونم اینجور مجلس گرم کردن و اینجور کارهایی که گاهی وقتا انسان میشنوه. تباکی قیمتش مثل گریه نیست. چرا؟ چون تباکی مال انداز ضروره هست، مال روزیه که اساسش جور نمیشه، بعد آدم شبیهشو در میاره. نه اینکه آدم بخواد به تباکی افتخار بکنه، تباکی که افتخار نیست، تباکی یه سرفکندگیه. بغل دستی‌ها دارن گریه میکنن تا تو باید اینطوری کنی. این خانوما به صورت عادی عادی روزمره قشنگ توان دارن که روزانه یکی دو ساعت راحت گریه کنن. این در وجود خانم ها هست معمولا. بعد حالا شده روزه حضرت امام حسین علیه السلام، میره اونجا میشینه انگار چوب خوش اینجوری داره نگاه میکنه. چطور برای پسر خالت که یه پیغامی داده مثلا به فلانی و بعد اون مثلا رسیده به تو اینقدر گریه کردی دیشب، الان اسم امام حسین که میاد چرا گریه نمی کنه؟ امام حسین اینجا کشتن، تک تکش کردی بنده خدا، بعد تو اصلا اشکت نمیاد، مدعی هم هستی. اینا به خاطر همون نبود معارف ها، چون به ارتباط بین خانوادگی بین خودت و پسر خالت و خانومش اعتقاد داری و معارفش رو بلدی، میدونی چه چیزایی اتفاق میفته حالا، ولی اینجا هیچی رو اعتقادی نداری، هیچی هم بلد نیستی، فرض مسئله هم اتفاق نمیفته این وسط. ببینید ولذا انسان دنبال این که همش به تباکی به چسبه و خلاص اینجوری نباشه، باید دنبال وظیفه اصلیمون باشیم. و بکا هم که عرض کردیم که درجاتی داره، انسان نمیتونه. یه توسعه ایست، گروه چهارم از احادیث این قسمت که عرض میکنم، توسعه ایست در معنای گریه داده شده. این رو عرض بکنم باعث خوشحالی میشه انشاءالله. در احادیث در موضوع بکا اینطور اومده که کأنهو گریه کردن فقط برای اهل بیت هم نیست، مرتبطین با اهل بیت هم ظاهرن همون قیمت ها رو دارن. میدونید مثلا یه وقتی روزه امام حسین میخونی، یه وقتی حضرت زینب، حضرت زینب که معصوم نیست، امام نیست، مگه هست؟ مگه حضرت عباس امام است؟ یا ما قائل مثلا به چنین حرفی هستیم؟ خدای نکرده، ما که این حرفا رو نمیزنیم. ایشون از مریدان و شیعیان حضرت امام حسین علیه السلام بودن، از اصحاب ایشون بودن، بله برادرشون هم بودن، ولی رتبه ای که داریم این هست، نه معصوم و اسمت و امام و این حرفا رو نمیخوایم بزنیم راجبشون. بله حالا اسمت رو گفتن، یه اسمت اونطوری هست، یه اسمت اکتسابی مثلا کسب شده باشه و بحثا، اینا رو نمیخوایم نفی کنیم خدای نکرده، منظور به اون اسمتی است که نشانه امامت هست و از نهای خداوند تبارک و تعالی به عنوان دلیل امامت داده میشه. این که خداوند نداد که، قرارش هم نبود که، پس چطور ما برای اونها گریه میکنیم؟ پس بفرمایید چرکه میگه نه بابا این حرفا نیست. اولین بحث توسعه‌ای که داریم توسعه این هست که گریه کردن برای شیعیان هم، اگر کسی برای شیعیان هم گریه بکنه برای اون هم خدماتی گذاشتن. مثلا در همین حدیث از امام صادق علیه السلام هست که سالها او رو در بهشت میبرن به خاطر گریه کردن برای یک شیعه. نگاه کنین حدیث رو، امام صادق علیه السلام فرمودن هر کسی که اشکش به خاطر این چیزهایی که الان عرض خواهم کرد جاری بشه سالها اون رو در بهشت قرار میدن. یک، به خاطر خونی که از ما به ناحق ریخته شده، مثل امام حسین علیه السلام، این منوط به خون نیست، حال بالاخره یکی از ائمه اطهار رو مسموم کردن. این که حالا کلمه خون اومده فقط مسئله قتل با شمشیر نیست. دوم، حقی که از ما سلب شده، مثلا فدک رو از حضرت صدیقه طاهره غصب کردن، حقشون بوده. خلافت رو از حضرت امیرالمؤمنین، اصلا بحث شهادت حضرت امیرالمؤمنین و ضربت خوردن نیست، روزه داریم میخونیم بر این که بابا حق ایشون غصب شد، ایشون خانه نشین شد. میگن ما برای همین هم دوباره همون مسئله داریم که او رو در بهشت قرار میدن. کسی هست گریه میکنه برای حرمتی که از ما هتک شد، حضرت امام صادق علیه السلام رو با سر برهنه در نیمه شب میریختن خونهشون، از خونهشون بیرون میبردن. خب این انسان دلش میسوزه، حد که حرمت کردن، لعنت بر اونها باشه، لعنت بر اونها. این دلت که میسوزه، میگن این گریه هم دوباره شما رو در بهشت جا میدن. یا این که مورد چهارم این هست که گریه بکنه به خاطر یکی از شیعیان ما، یکی از شیعیان. خوب دقت کنید، اولا این که ببینید شیعه یه رتبه خاصی است. ما سه رتبه رو عرض میکنم. رتبه اولش که معمول بنده مثلا انشاءالله اگه خدا قبول بکنه جز اون باشم، مثلا محبه، یعنی کسی که حضرات ائمه معصومین رو دوست داره، رفتارش همچینی خیلی چنگی به دل نمیزن، باید خودشو سعی کنه درست کنه دیگه، هی معارفشو بالا ببره یواش یواش بره بالا. بعد میرسه به رتبه موالی. موالی همون مؤمنی است که اهل ایمان و ولایت اهل بیت و عصمت، اهل بیت عصمت و طهارت هست، رفتارش هم یه مقداری درست کرده، بهتر از اون محبه هست، اما هنوز یه لنگیای بعضی جا داره. اما در یک جای خالص میشه، میشه عین حضرت سلمان، این میشه شیعه، میشه شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام، امیر المؤمنین، شیعه امام زمان میشه. اون کسی دیگه هیچ خواسته ای از خودش نداره، تسلیم محض محضه. فلذا حتی نهی کردن در روایات که انسان بیاد خودش رو بگه که من شیعه ام. این شیعه ای که در اصطلاح امروزی میگیم که تو شناسنامه ها مینویسن فرق میکنه با این شیعه ای که من دارم میگم. این شیعه یعنی این که ما 12 امام رو قبول داریم الحمدلله رب العالمین، به این معنا اشکالی نداره. اما اگر مرادمون همون چیزی باشه که در روایات اومده که شیعه به این معنا باشه، مثل حضرت سلمان، مثل حضرت ابوذر، انسان اگر که خود مدعی چنین مقامی شد لطمه میخوره، اصلا ممکن در بعض جاها طردش کنن، از چشم میفته، یا میگم آقا مگه من شیعه تو نیستم پس این کارو بکنم. اول جواب نه، نه تو که شیعه نیستی، تو چی هستی؟ ولی بگو آقا من شما رو دوست دارم، آقا من محب شما که هستم، دوست دار شما که هستم، یه قضیه برام پیش اومده، میخوام کمکم کنید. آقا کمک میکنن، میگه راست میگه، درست داره، خودشو معرفی میکنه. فرضا انسان نباید خودشو درگیر این بحثا بکنه که یه وقتی هم عرض کردم که عده‌ای هم بودن رفتن خدمت امام رضا علیه السلام شرفیاب بشن، چندین روز خودشونو معرفی میکردن که عده‌ای از شیعیان اومدن حضرت راهشون ندادن، بعد آخرش که میخواستن برن دیگه روز آخر گفتن آه یه عده‌ای از محبین شما بودیم، اومده بودیم اینجا خدمتتون شرفیاب بشیم، بالاخره توفیق حاصل نشد ما داریم. بعد حضرت گفتن حالا بیاد داخل. وقتی علت رو سوال کردن، امام رضا علیه السلام همین مضمون رو فرمودن، فرمودن شما شیعه نیستید، شما محبید، چون خودتون رو بد معرفی میکردید راهتون ندادیم، ولی امروز چون گفتید که ما محبیم، ما دوست داریم، شما شیعه شرایطی داره مثل سلمان. از شیعیان حضرت عباس است، از شیعیان حضرت علی اکبر است، از شیعیان حضرت زینب است. گریه کردن بر شیعه میشه گریه کردن بر حضرت عباس، گریه کردن بر حضرت زینب، این کسانی که تمام وجود خودشون رو در اختیار امام معصومشون قرار دادن، با جان و مال و فرزند و تمام موجودیتشون از امام خودشون حمایت کردن، روزه اینها رو خوندن. گریه کردن برای شیعیان هم باعث میشه انسان به بهشت و در بهشت مستقر بشه. و اما گروه بعدی از احادیث که بگیم که انشاءالله این بحثم تمام بشه، این هست که حضرت زین العابدین علیه السلام فرمودن، توسعه دیگری در این معنا دادن. تا اینجا گریه اهل بیت شیعیان، حالا نگاه کنید گریه مؤمن، همین محب، همینی که ما هستیم، گریه میگه همین هم باعث خدماتی میشه که گریان شدن. حضرت زین العابدین علیه السلام فرمودن گریان شدن چشم به حدی که عشق خارج بشه از چشم بر گونه ها جاری بشه توسط مؤمن، اگر در شهادت امام حسین علیه السلام باشه، حضرت فرمودن منازلی رو در بهشت برای این شخص قرار میدن که قرنها در اون ساکن میشه. اگر گریش به خاطر اذیتی باشه که به ما رسیده، جایگاه شایسته‌ای رو در بهشت بهش میدن. و اما گروه سوم، اون کسانی هستن مؤمنی که گریه کنه به خاطر اذیتی که در راه ما اهل بیت به اون رسیده، چون شیعه بوده، چون که محب اهل بیت بوده، اینجا حقشو خوردن، اینجا اذیتش کردن، دلش به درد اومده، میره یه گوشه میشینه خودش گریه میکنه. اصلا بحث مصیبت‌های حضرت امام حسین نیست، بحث مصیبت‌های شیعیان نیست، به دلش درد آمده که خدایا اینجا من رو مورد لطمه قرار دادن، اذیتم کردن، کتکم زدن، حقم رو خوردن، نوبتم رو از بین بردن، هر آنچه که اتفاق افتاده باشه، به خاطر اینکه من شیعه بودم. من رو در عربستان مورد حدک حرمت قرار دادن به خاطر اینکه محبت شما در دل من بود و اشکش بریزه. حضرت میفرمان اگر مؤمنی اینطور باشه، خداوند آزردگی رو از چهرش دور میکنه. این حالت دلخوری که در چهرش هست، این معلوم میشه که خداوند هم در دنیا این کار رو میکنه، هم در آخرت. و دوم این که روز قیامت خداوند این شخص رو نه اینجا مورد خشم قرار گرفته بود، از خشم خودش در امان میگیره. یه تو به خاطر اهل بیت مورد خشم قرار گرفتی، از خشم من در امان، و آتش جهنم رو هم از اون دور میکنه و در امان قرارش میده. در اینجا ملاک مؤمنه ها، مؤمن میشه همون محب و موالی، نه شیعه، اون رتبه سوم نه، یعنی شامل ماها میشه. اگر یه وقتی سختی رو انسان تحمل کرد، حقشو خوردن در راه اهل بیت، تحمل بکنه، ایبی نداره. این همه حق ما رو خوردن سر این دکون بازارهای مختلف، یه بارش به خاطر اهل بیت، چه ایبی داره؟ انسان یک کمی با اونها نزدیکتر میشه. حتی گریه اون لحظه تو، نه گریه ناشکری ها، انسان همینجا هم گریه میکنه، حمد میکنه خدا رو، ولی اگه اشکت هم جاری بشه، خداوند به جاش عوض رو میده، ولو که یک حقی از حقوق تو رو ضایع کرده باشن. انشاءالله که خداوند به اون کمک کنه، از جرگه محبین انشاءالله به موالین و بعدم انشاءالله به شیعیان بپیوندیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.